ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته رسول الله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الى سبیله بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ادب و آداب عبادت یکی از نکات مهم این است که بدانیم یکی از عبادت‌های بسیار مهم و کارگشا و درمانگر برای آدمی همین است که آدمیان گاهی صدقه بدهند. البته صدقه به مفهوم عام بسیار گسترده تر از مفهوم انفاقات مالی است، یعنی اینکه پولی یا غذایی یا یک ماده غذایی رو به فقیر یا مستمندی بدهید. در حدیث دارد که لبخند زدن مؤمن به صورت مؤمن یعنی حسن وجه داشتن، طلاقت وجه داشتن، متبسم بودن، این صدقه است. رسیدگی مرد به همسر خیش صدقه است. نشر علم یک نوع صدقه است. و صدقه به اون مفهوم گسترده خودش خیلی پهناورتر و گسترده تر است از فقط مفهوم پولی و غذایی به فقیری دادن. ولیکن که یعنی هر احسانی و هر محبتی به دیگران کردن، اون ادب و آدابی که در مورد صدقه باید رعایت بکنیم، اگر احسانی به کسی دیگری کردیم، این است که اصل این عبادت رو که صدقه واقعا عبادته و بسیار بسیار پر ارزشه، گاهی یک صدقه ثواب نمازها و روزه‌های فراوانی رو دارد و میتواند همدوشی کند با عبادت‌های جوارحی مانند سجده و رکوع و نماز. همچنان که عرض کردم صدقه کارگشاست. شما میدانید صدقه دفع بلا میکند، شما میدانید دادن صدقه موجب وسعت رزق میشود. به امام عرض میکند قدر علی رزقی، روزی من بر من تنگ شده است، چه کنم؟ امام میفرمایند که صدقه بده. میگه آقا خودم دستم تنگه، فرمان صدقه بده تا دستت باز بشه. و دفع بلایا و مرضها و آفات و آلام البته به وسیله صدقه است. حتی در حدیث داریم که داو مرزاکم به صدقه. البته وقتی کسی کسالتی، رنجی، مریضی پیدا کرد باید حتما مراجعه کنه به دکتر طبق سنت اهل بیت و سنت انبیا. ولیکن که در این حال میداند شفا به دست خداست و همون ابتدایی که میخواد مراجعه بکنه به طبیب میتواند صدقه بدهد که داروی طبیب کارساز بیفته برای درمان مریضی مریض او. ولیکن نکته مهمش همینه که لا تبتدو صدقاتکم بالمن ولعزا. صدقات خودتون رو قرآن فرمده است باطل نکنید به این که بعداً منت بگذارید یا اذیت بکنید طرف مقابل رو. گاهی یک کسی میخواد به یک کسی کمک بکنه، اون بنده خدا رجوع به لب میکنه تا میخواسته یه مبلغی فرض کنید بهش وام بده یا میخواسته یه مبلغی بهش کمک بکنه یا ذلیلش کرده، در حینی که به او کمک کرده او رو ذلیل کرده یا تحقیر کرده. حالا این تغییرها گاهی عمدیست و با توجه، گاهی نه قصدی نداره اما لاجرم او رو تحقیر کرده، ناخودآگاه او رو تحقیر کرده. فرق نمی کنه، باید مراقب باشه که چه با توجه چه بی توجه با اون کسی که می خواهد صدقه بدهد یا کمک بکند و احسانی بکند، این رو اصلش رو باطل نکنه به منت گذاشتن یا به اذیت کردن او. و البته اگر کسی خیلی اهل دقت باشه میبینه که همین سخته، همین سخته. یک کسی به یک کسی کمک کرده، بعد از 20 سال 30 سال میگه که بعد من کمک کردم. یه آقایی به من میگفت شما فلانی رو میشناسید؟ گفتم پیر مردیست، بله 85 سال یا 90 سال الان عمر داره. خیلی اون پیر مرد مرد خداست. انصافا در عمرم آدم کم دیدم مثل او که انسان باشن و بنده خدای رحمان باشن و حقیقتا مرد خدا باشن. این آقا که خودشم مسنش، شاید خودشم 85 سالشه، به من میگفتش که آره این در جوانی مشکلاتی داشت، مشکلات مالی، و من کمکش کردم. ای بابا، حالا 60 سال گذشته همه رو باطل کردی؟ چه لزومی داشت به من بگی؟ اصلا لزومی نداشت. و البته اگر اون آقا بداند که ایشون به من گفته که آقا در جوانی مثلا زندگی او یه لنگشی داشته و این کمک کرده تا او برخیزه، حتما او اذیت میشه، حتما ناراحت میشه. میبینید بعد از 60 سال یه کار رو ما باطل میکنیم. شاید همچین حدیثی هست و شما هم شنیدید، افواهی که پیامبر اکرم فرمودند که ثواب هر تسبیحی که شما بگویید سبحان الله، در بهشت دیدم که به جای هر سبحان اللهی که یک مؤمن میگه یه درخت برای او میکارن در بهشت. یکی از این اصحابی که خیلی شیرین مزاج بود و شوخ طبع بود گفت به بس ما اونجای جنگل داریم. پیغمبر فرمودند بله، به شرطی که نسوزونیدش. بعدن سبحان الله رو گفتی بعدن معصیت میکنی، یا صدقه رو دادی بعدن باطلش میکنی، به این که منت میگذاری یا ریا میکنی یا میگی به این و آن. در روایات ما داره که صدقه رو گاهی مخفیانه بدید، گاهی علنی. صدقه مخفیانه داره که غضب خداوند را فرو می نشاند. خدا که غضب نداره مثل من و شما که از چیزی بیهوده ناراحت میشیم یا باهوده ناراحت میشیم. نه، ذات مقدس حق تعالی مجرای جریان احوال نیست، حالی به حالی نمیشه. ذات خدا منزهه. غضب خدا یعنی من یه اشتباهی کردم که مستحق یک عقوبتی هستم، یه چوبی هستم. اگر صدقه مخفیانه دادم، صدقه تو سر، اون عقوبت از من برطرف می شود. گاهی هم باید صدقه را علنی داد. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمید بنده از در این جلسه میام بیرون، میز گذاشتم برای ایتام که کمک بکنن به ایتام، من باید بدم تا 4 نفر دیگه هم یاد بگیرن. اینجا باید نشونم بدم که من دارم مثلا این صدقه رو میدم. این ریا نیست؟ نه، این ریا نیست. میخواهید که دیگران ببینن، اما قصدتون این نیست که بگن شما آدم خوبی هستید. قصدتون این است که این کار رواج پیدا بکنه. به نیت بستگی داره. بنده در جای فرض کن نماز جماعت میخوانم، در نماز جماعت هم بلند بلند خوندم اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن. جوانها به من اقتدا کردن، میخوام بشنوند که من دارم میگم اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن، نه برای اینکه حاج آقا مثلا امام زمانیه، برای اینکه یاد بگیرن در قنوت نمازشون برای امام زمان دعا کنن. این برای خداست. خودم مقصودم نیست که مثلا نشون بدم که من چنین چنانم، نه، میخوام این دعا رواش پیدا بکنه. این ریا نیست. ریا اون چیزیست که شما میخواهید خودتون رو بنمایانید، محور خودتونید، لذا شرکه، خود رو در مقابل خدا انگاشتن یا شریک قرار دادن. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. عرض کنم خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و به بطون و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر و عظمت ماه رمضان که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را مقدر بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در یکی از زیارات حضرت ولی از ارواحنا له الفدا که آشنا با گوش شماست و شما هم زیاد میخوانید، میخوانیم که السلام علیکه یا خلیفت الرحمن. میدانیم که اهل بیت خلفاء الله فی الارضند. می دانیم که خلفاء الرحمانند. این که اهل بیت خلیفت اللهند یک نکته بسیار بسیار مهم و بابیست از ابواب معارف امامت که متاسفانه گاهی توجه به او نمی شود. اولا نکته ای رو به شما عرض بکنم، غیر از معصوم کسی خلیفت الله در زمین نیست. صوفیان مانند نبوت هوس داشتند که به هر مقامی و منصبی اهل بیت و انبیا دست یافتن اینها بگن برای ما دست یافتن نیست، حتی در مسئله نبوت. با این که پیامبر اکرم در این ادعا رو بستند که من خاتم النبیینم و قرآن هم اشاره فرموده که بعد از پیغمبر ما پیغمبری نیست، اما صوفیان کم و بیش در جاهای اشاره کردند که نه آقا، تجربه نبوی یعنی اینکه وحی به انسان برسه این درش بسته نشده و به ما میرسد. جالبه که آقای دکتر سروش که از دلسپردگان و شیفتگان جلال الدین محمد بلخی رومی یعنی مولوی است، در چندی پیش در همین سال گذشته در یه بحثی و در یک سخنی ایشون اعتراف کرد که واقعا صوفیان معتقد حقیقی به خاتمیت نیستند و اگر در جایی هم میگن که پیغمبر خاتم است، اینها تقیه میکنن و پنهانکاری میکنن. و بعد اشاره کرد و اشعاری رو ایشون از مثنوی مولوی خوندن که مولوی هم بالاخره به این معتقده که آقا القاعات روحانی و وحیانی به ما میشود، حالا ما اسمشو نمیگذاریم وحی، دوست داشتن پا در کفش پیغمبر بکنن و کردن که بله. لذا ایشون کتاب بست تجربه نبوی رو نوشت آقای دکتر سروش و حقیقتا معتقد نیستن به خاتمیت و معتقدن که دست یافتنیست اون مقام. در مسئله خلافت هم همین است. صوفیان میگوین که بشر آفریده شده تا به مقام خلافت اللهی برسه. این چرنده، در قرآن و در روایات همچین چیزی نیست، پیامبر هم همچین چیزی نفرمودن. خلیفت الله گفتن آسان نیست. الان شما بگید که آقا جانشین فرماندهی مثلا کل نیروی انتظامی مشهد، خب بنده یا مثلا فرض بفرمایید که یه آقای مثلا خطاط یا آقای نجار میتواند که یه چیزی از جنگ نمیداند، از سلاح‌های نظامی نمیداند، میتواند جانشین فرماندهی کل نظامی باشد؟ نه نمیتوان. بنده میتوانم رئیس سازمان انرژی اتمی باشم؟ نه، چون اصلا چیزی نمیدانم از انرژی هسته‌ای و از اتم. باید یه دانشمندی باشه که خودش دانشمند هسته‌ای باشه، جانشین او و قائم مقام او هم باید دانشمند هسته‌ای باشه. درست میفرمایید؟ و بالعکس جانشین یک مرجع تقلید مثلا جانشین حضرت آقای سیستانی میتواند رئیس سازمان انرژی هسته‌ای باشه یا پروفسور سمیعی باشه یا پروفسور حسابی باشه؟ نه، خلیفه با مستخلفان آن باید همشأن باشه. اینا که مثالهای این دنیوی و این جهانی است. خلیفت الله یعنی جانشین خدا در زمین. هر دامن آلوده و پلشتی که عمری گمراه بوده یا انسان معمولی بوده، انسان پرنقص بوده، این یک ریاضتی یا عبادتی میتواند برسد به مقام خلافت اللهی جانشین خدا رو زمین؟ نه، دو تا چهار تاست. در هیچ کدام از احادیث اهل بیت ما نداریم که غیر معصوم میتواند به مقام خلافت اللهی دست بیابد. اصلا چون این چیزی نیست که اکتسابی باشه که بگن آقا با تمرین، با ریاضت، با تهذیب نفس، با تزکیه نفس شما میتوانی به مقام خلافت اللهی برسی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این حرفا برای شعر خوبه، اما در حد این که بگیم آقا ای برادر تو همه اندیشه ای، تو انسانی و حیوان نیستی، مثل چارپایان همه ی همتت خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، نباشه، آدم باش. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. خب به این معنا نه به معنای این که تو جانشین خدا بر زمینی. دیشب یه سوال خوب یه کسی از دوستان کردن در حینی که بنده میرفتم، از بنده پرسیدن که شما این چند شب ماه رمضان علت دوام گفتید امام زمان امام زمان. خب من به حمدالله توجهم به امام زمان خوب شده و خیلی متوجه امام زمان شدم و از حضرتشون کمک میخوام، استغاثه میکنم و توجه دارم به حضرت. گاهی نگران میشم که خب این همه توجه به حضرت ولی است، من را از توجه به خدا باز نداشته. جواب چیه؟ به ایشون عرض کردم حب محبوب خدا حب خداست، اطاعت از ولی است اطاعت از خداست، توجه به ولی است توجه به وجه الله. لذا در احادیث ما دارد که خداوند وجهی ندارد، خدا که صورت نداره، ما وجه خداییم که مردم باید به ما توجه بکنند. اطاعت از ولی است اطاعت از خداست، محبت او محبت خداست، یاد او یاد خداست. در حدیث داریم ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست، بخش از یاد خداست. مثلا آقا فرقی میکند که باز متاسفم که مجبوریم این چنین مثالی بزنیم، بنده از دفتر هواپیمایی مرکزی مثلا یه بلیط رو بگیرم یا از فلان شعبش در فلان خیابان؟ نه فرقی نمیکنه. فرقی میکنه؟ نه. خواستم مثال به بانک بزنم، دیدم بانک نجستر از اینی که مثال بزنیم. از یه جایی شما فرقی میکنه که از خود مثلا شخص چیزی رو بگیرید یا از کسی که دقیقا قائم مقام اوست و میگه امضای او امضای من است. قرآن فرمود اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم. قرآن فرمود که ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، پیرو من رسول خدا باشید که یحببکم الله، تا خدا شما رو دوست داشته باشه. اطاعت از رسول فرق نمی کنه با اطاعت از خدا، اطاعت از ولی امر که معصوم است فرق نمی کند با اطاعت از خدا، اصلا بین اینها انفکاکی نیست. خلیفت الله فی الارض، بنده در شعری عرض کردم جانشین خدای من مهدی، جانشین خداست در روی زمین، نه به عنوان اینکه او رو بپرستند، جانشین خداست در اینکه اطاعت از او بکنند. هرچه اطاعت از او بکنند اطاعت از خدا کردند و هرچه نافرمانی او بکنند نافرمانی خداست. اگه کسی نافرمانی رسول خدا رو بکنه نافرمانی خدا کرده. و این مقام دست یافتنی نیست که به ریاضت و عبادت بشود به او رسید. اما صوفیه چون طمع داشتن و منحرف بودن و حقیقتا نمیخواهند دل سپرده پیغمبر باشن، به نبوت که میرسن، راست میگه آقای دکتر سروش، میگه مولوی و امثال مولوی، ته ته دلشون راضی نیست به این که بگن وحی قطع شده. تشریفاتی و احترامی میگن خب باشه، اما خودشون در جایی گفتن که ما لبمونو بستیم و الا به ما هم وحی نازل میشود. زا میبینید اول کتاب خودش میگه این کتاب من اصل اصول دین است و تشبیهش میکنه و تنظیرش میکنه به قرآن که یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیر. و حال این که به تعبیر علامه مجلسی که فردا شب رحلتشون هست، در کتاب عین الحیات، در آخر عین الحیات میفرماید صفحه ای از صفحات مثنوی مولوی نیست مگر اینکه کلمه بدعتی یا اشاره به کفری و جبری و اعتقاد انحرافی در او هست. تمامش آکنده از انحرافات اساسی اعتقادی است. مرحوم استاد محمد تقی جعفری در کتاب شرح و نقد و تحلیل مثنوی در 100 جا اشکالات بنیادین و اساسی بر اساس اندیشه های مولوی گرفتند، 100 جا ایراد گرفتند بر مولوی و اساس بنیاد فکری او رو انحرافی میدانند. علی کل حال برسیم به این نکته که در مسئله خلافت هم همین جوره. اگر در قرآن فرمود، در قرآن فرموده است که خدای متعال به فرشتگانش فرمود انی جاعل فی الارض خلیفتا، من میخوام روی این زمین یک خلیفه بگمارم. این دلیل بر این نیست که دیگه حالا هر کسی آمد خلیفت الله، یعنی قابیل هم خلیفت الله. خدا فرمود من میخوام یه خلیفه روی زمین بگذارم. از این استفاده میتوانیم بکنیم که آقا هر کسی میتونه خلیفت الله بشه؟ نه. از قضا عکس معنا میده. چرا؟ چون خدا نفرمود من میخوام یه موجوداتی بیافرینم که اینا میتوانن به خلافت الله برسن. فرمود اینی جائلون، پس خلافت جعل من است، من باید خلیفه رو منصوب کنم. این یک آیه. آیه دیگر این است: یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفتن، داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم. آقایی که پیغمبری و معصومی، من تو را خلیفه قرار دادم. پس بازم معلوم میشه که خلافت تمرینی و اکتسابی و دست یافتنی نیست، خدا باید خلیفه ای رو بگذارد. استدلال کردن به این آیه که انا جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما آدمیان را جانشین قرار دادیم. خب توی این آیه نفرمود که خلیفت الله، فرمود ما جانشین قرار دادیم. الان مثلا فرض بفرمایید که تیم ایکس توی این میدان بودن، میگیم اینا برن بیرون یه تیم دیگه بیان جایگزین اینا بشن، نگفتیم جانشین خدا. ما شما آدمیان رو جانشین قرار دادیم. قبل از آدمیان میدانید، قبل از بشر بر روی زمین موجوداتی بودن که شبیه انسان بودن، انسان نما بودن، میمون نبودن، شامپانزه هم نبودن، آدمیزاد هم نبودن، نه آدم بودن نه آدمیزاد. اینا موجوداتی هستند بین شامپانزه و میمون و انسان. بهشون میگفتن چی؟ نسناس. به اونها میگفتن نسناس. شبیه آدمیان بودن که اگر میبینید که الان در علم زیستشناسی یا برای مثلا تکمیل تئوری تکامل داروین استدلال میکنن به انسان ناندرتال یا انسان جامو یا انسان کشمیر، به همون استدلال اولا اشکال وارده که اگر حالا ما یه اسکلتی پیدا کردیم در یک نقطه از دنیا مثل کشمیر، یا یه اسکلتی پیدا کردیم در جامو، یه منطقه است دیگه، یه اسکلتی پیدا کردن و از قضا دیدیم که جمجمه او مثلا پیشانی او به طرف عقب شیبه مثل انسان، انقدر صاف نیست، اما معلوم میشه دم نداشته و رو دو پا راه میرفته، نمیتوانیم بگیم این حتما جد آدمی است. ممکنه این اسکلت همین الان هم داریم افرادی که ناقصن. چرا؟ اگر در یک جای پیدا کردی 10,000 اسکلت و همه یه مدل بودن، از این میشود استدلال علمی کرد، ولی به یه دونه اسکلت که نمیشه استدلال کرد. میشه استدلال کرد؟ نه، نمیشه استدلال کرد. یا انسان ناندرتال، حالا بپذیریم مثلا که انسان ناندرتالی بوده یا انسان مثلا جامعه و کشمیر، و اینا دلیل بر این نیست که اونها آدمیان عاقل و خردمند بودن. حتی ممکنه که اونها از وسایل اولیه مثل سنگ یا سنگ‌های تیز برای شکار یا برای کاری مثل انسان‌های نخستین استفاده کرده باشن، مانعی نداره. اما آدم متفکر و آدم هوشمند، تاریخش از آدم ابوالبشر شروع می شود که هبوط کرده. الان اگر مراجعه بکنید در همین فضای مجازی امروز، بحث های جدی مطرحه که خود آدم و این انسان امروزی از کجا آمده. بسیاری از دانشمندان معتقد شدن که فرازمینی است و از جایی غیر از زمین آمده. خب ما هم همینو میگیم دیگه، دینم همین میگه، بله؟ که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباتم، که هبوط کرده آدم. یا او رو ساکت کن یا من ساکت بشم، برو بده بشم با من ایش آقایی. بله، اللهم صل علی محمد. یه عذرخواهی هم این وسط بکنیم، الان چشمم برخی از رفقا افتاد. بعضی ها با خانومشون مشکل دارن، بعضی ها با شوهرشون مشکل دارن، بعضی ها زن میخوان مادرشون گوشش بده کار نیست، میگه دهنت بوی شیر میده. خب بعضی ها مادرشون میگه بیا زن بدیم بهت، میگه دهنم بوی شیر میده. خلاصه و همه از بنده توقع دارن که تو همین ماه رمضان همه مشکلات زناشویی و ازدواج و مادر شوهر و عروس و خواستگاری و من بگم. و حضرت عباس ربطی به بس امام زمان نداره. لذا عذرخواهی میکنم، همه هم تلفن میزنن قسم میدن میگن شما رو به حضرت عباس مثلا امشب بابام آمده یه سفارشی بکنید که بابا رحمی کنه به این جوونا زنشون بدین. بابای میگه آقا امشب پسر چموشم آوردم تو رو خدا یک چیزی بگیدین کمتر خلاصه فضولی کنه. پس ما حضرت عباسی امام زمانه. از اون طرف میگید آخوندا بیکارن توی مملکت نون مف میخورن، از اون طرف انتظار دارید که هر چیزی رو آخوندا همیشه تو مارمزونی تو یک ساعت درست کنن. آره نفس ما نفس عیسی نیست که اگر گفتیم آقا رحم کن به این جوونت زن بده از بیر رفتی بیرون بگه بیا بریم گل فروشی گل بخریم بریم خواستگاری. نه شاید عکس باشه بگه حالا که عاشق گفته ولش کن اصلا زن نمیخواد بگیری تا 10 سال. لذا دست برداری چون بگیر نگیر من دیگه نمیگم. پس امام زمان مهمه، هر چی میخوای از امام زمان بخوا. و سلام الله علی صاحب زمان. خیلی آقا عجیبه، یه هفته قبلی خانومی با اصرار به بنده پیام داده بودن که آقا یه هفته از دختر 18 ساله جوانمون از خونه در رفته گذاشته رفته و داریم از قصه میمیریم پیداش نمی کنیم. هیچ پولی هم امراش نبود. خلاصه شما جنگیری سراغ ندارید بگه این کجاست. آره جنگیری از علوم غریبه چیزی سراغ ندارید بگید کجاست. گفتم نه نمیدونم. چه کنیم؟ ما همیشه میگیم آقا به هر حالی که درمانید بگید یا ابا صالح المهدی ادرک. خب تمام شد، من واقعا ناراحت شدم. انصافا بالاخره مسلمانیم دیگه، دختر مردم رفته، خدا میدونه از دل پدر مادرش. الحمدلله شاید به سحر نرسیده بود که پیام دادن آقا برگشت. ما وقتی از همه جا ناامید شدیم گفتیم یا ابا صالح یا صاحب از زمان شما به داد ما برس. گفتن همان و دخترمون آمدن همان. واقع مطلب همینه. آقا اینگه نچسب که آقا برای من تلس نوشتن یک دزگیری یک جنگیری یک ننگرم. هر روز ما میگن آقا یه جنگیری معرفی کنید یه علوم غریبه. بابا چرت و پرت این حرفا، به جنگیر چی کار داری به علوم غریبه چی کار داری؟ اصلا از کجا میدانی که تلسمت کردن؟ خودت رفتارت غلطه، خودت کاسبیت غلطه، زندگیت غلطه، یا نماز صبحت قضا میشه نکبتاشو میبینی دنبال این گیر حتما منو تلسم کردن. تو نماز تو بخون درست، هیچ تلسمی داره در سر نمیکن. مشکل ما جای دیگری است. رفتارش غلطه با خانومش، میگه بین ما همش کدورت، آقا حتما ما رو تلسم کردن. نه آقا تلسم توی این رفتار عرض میشود عمری تو استغفرالله بگذار کنار تا درست بشی. به جنگی چی کار داری؟ خلاصه یا صاحب از زمان ادرک. برگردیم به بحث، ببین چی کار کردی بحث ما رو. مثل که این اصلا تموم شد دیگه مشکلش، نه ساکت شد فقط بکن سر زدن ما رو به هم میریزه. بله از نشانه زن ذلیل این است که انسان در مجلس مردانه که می نشیند مجبور بشه بچهش رو شیر بده و نگه داره و عوضش کنه. ها؟ بله گفت مردان بر دو قسمن، یک عده زن ذلیلن یک عده توهم دارن که نیستن. نه اینا مشتری های 20 سال الفوش هم بدیم نمیرن متاسفانه. من گفتم مردان ببر نبود دیدی که. بله عرض کنم خدمت شما که پس مقام خلافت اللهی مقامی نیست که یک شخصی بره 4 روز در یک خلوتی در یک دیری در یک خانقهی بنشینه به ریاضتی و ذکری و عبادتی بشه خلیفت الله. اینی که در آیه شریفه فرمود انا جعلناکم فی الارض خلیفه، یعنی ما شما آدمیان را جانشین کسانی قبل از شما قرار دادیم که انسان نمایانی بودند و شما آدمیانید. به همین جهت وقتی فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه ملائکه عرض کردن که خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای روی زمین موجوداتی خلق کنی که تباهی بپا کنن و خون بریزن چرا؟ چون اون نسناس ها عقل که نداشتن، حیوان صفت بودن، لذا اونا فساد داشتن و خونریزی میکردن، هم رو میدریدن، جنگ میکردن، که حالا بعد ما تبدیل شدیم به اونها. ولی غرض این است که پیشتر از انسان بر روی زمین آدم نمایانی بوده اند. پس اینی که فرموده است انا جعلناکم فی الارض خلیفه، نفرمود خلیفت الله. نمیدونم دقت کردید به عرض بنده؟ صحبت سر خلیفت الله بودنه، که خلیفت الله باید حتما معصوم باشه. وقتی میگویید السلام علیک یا خلیفت الرحمن، السلام علیک یا صاحب الزمان، خلیفت الله لاجرم باید معصوم باشه. عرض کردیم توجه به او توجه به خداست، یاد او یاد خداست، استعانت از او استعانت از خداست. و این نه تنها شرک نیست، بلکه عین توحید عملیه. اگر کسی از پیغمبر اطاعت نکرد مشرک است. اطاعت از پیغمبر شرکه؟ نه. کمک خواستن از پیغمبر شرکه؟ نه. پناه بردن به پیغمبر شرکه؟ نه. بلکه قرآن فرموده است که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، یا رسول الله اگر مردمان وقتی گناه میکنن اول باید بیان خدمت شما و استغفر الله و اونجا طلب مغفرت کنن از خدا، و استغفر لهم الرسول و شما براشون آمرزش بخواهید از ما، لوجد الله توابا رحیما. پس اینی که من گناه کردم برم سراغ پیغمبر بگم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، این عین توحیده. و اگر نرفتم مشرکم، اگر توجه به پیغمبر نکردم مشرکم، اگر گفتم من فقط خدا رو دوست دارم به پیغمبرم کاری ندارم مشرکم. آیا به نظر شما؟ نه. به نظر قرآن آیا ابلیس شیطان معروف مشرکه یا موحده؟ بفرمایید. مشرکه. ملعونه یا محبوبه؟ ملعونه. ما یه صوفی داریم به نام احمد غزالی، برادر محمد غزالی. دو تا برادر بودن متاسفانه از همین طوس ما برخواستن، سنی بودن، سنیای متعصبی بودن، هر دو صوفی شدن. یکیش امام محمد غزالی است، یکی احمد غزالی است. احمد غزالی میگفت شیطان رئیس الموحدین است، بالاترین موحده. گفتن چرا؟ این که خلاف قرآنه. قرآن میگه شیطان رجیمه، مطروده، ملعونه. میگفت ابلیس اونقدر موحد بوده که حاضر نشده به غیر خدا سجده کنه. ای بابا، این وقتی اهل بیت میگن صوفی گمراهن، قرآن میگه که شیطان ملعونه و خدا گفته برو که لعنت من بر تو با تا قیامت، و رجیمه یعنی رانده شده است. و قرآن گفته تو و هر کسی پیرو تو را باشد در جهنم میاندازه. اینه که این قرآنه. میگه نه، این رئیس موحدین، حاضر نشد به غیر خدا سجده کنه. آقا اطاعت نکردن از خدا شرکه. خدا به شیطان گفت که و به ملائکه که سجده کنید بر آدم، و او سجده نکرد و توبیخش کردن که چرا سجده نکردی به آدم. او نگفت به خاطری که من موحدم و فقط تو را دوست می‌دارم و فقط تو را اطاعت می‌کنم و فقط بر تو سجده می‌کنم. گفت به جهت این که من بهترم. این قرآن دیگه. او را از گل آفریدی و من را از آتش آفریدی، من بهترم، چرا من باید به او سجده بکنم؟ ببینید اینا چقدر گمراه هم. نه دیگه، نه عبادت و اطاعت فرق نمی کنه با هم. شیطان عبادت نکرد خدا رو. بله شیطان اهل این بود که سجده کند بر خدا، اما اصل عبادت همینه که اطاعت کنی. به نکته قشنگ اشاره کردید که حدیث الان به نکته قشنگ اشاره کردید، اطاعت گسترده تره. آره همینه دارم میگم. بله عبادت حقیقی اون عبادتیه که خود اطاعت کنی از خدا. مثال زدیم در اول رمضان در تهران که آقا اشاره میفرمایند که جوانی داره نماز شب میخونه، مادرش بهش گفتش که نماز تو بشکن بیا، چیکار باید بکنه؟ نماز رو باید بشکنه بره. اینی که نماز رو بشکنه بره اطاعت از خداست و عبادت هست. با حال اینکه ظاهر اون کار عبادت بود، عبادت حقیقی اطاعت از خداست. در حدیث داریم که وقتی خدای متعال به شیطان گفت باید سجده کنی به آدم، گفت خدای من از همین یک سجده معاف کن، برات یک سجده میکنم که احدی همچی سجده نکرده باشه، 2000 سال تو سجده میمونه. خدای متعال فرمود عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید. عبادت من یعنی چیزی که من میگم تو عمل کنی، نه اینکه تو چیزی بگی. مثلا من میخوام ببینم که بچه‌م اطاعت منو میکنه یا نمیکنه، میگم بابا برو از دم چهارراه میدون بار مثلا یه دونه نون سنگک بگیر و بردار بیار، بگه بابا همین نون سنگک رو نخواه، من میرم مثلا از میدون شهدا برات 50 تا تافتونی میخرم میارم. با حالی که من اصلا نون نمیخوام، میخوام اینم این به حرف من عمل میکنه یا نمیکنه. دقت میکنید؟ عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید. عبادت حقیقی این است که با آنچه خدا گفته عمل کنید. مثالش اینه که الان در ماه رمضان برای بنده روزه ضرر داره، واقعا دکترها میگوین ضرر داره، خدا میگه ضرر رسوندن به بدن حرامه و نباید روزه بگیری و من بگیرم. میگن چرا؟ میگه آقا دلم نمیاد نگیرم. پس تو داری اطاعت و عبادت دلت رو میکنی نه خدا رو. عبادت حقیقی همان اطاعت است. یه چیزی ممکنه به ظاهر عبادت باشه که اطاعت نیست، مثل اینکه من دارم روزه میگیرم اما اطاعت از خدا نیست، برام ضرر داره و باطله. این اطاعت از خدا نیست، اطاعت از همون دله. پس مقام خلافت اللهی دست یافتنی نیست، با ریاضت نمیشه بهش رسید. اما احمد غزالی میگه که آقا شیطان رئیس الموحدین است. بعد اسم شیطان رو صوفیه گذاشتن ملک طاووس و گفتن رئیس یکتا پرستان است. میبینید انحرافشون و تفاوت این مکتب. شیطان پرستان اصلی اینا یعنی آیین صوفیه. قبل از این شیطان پرستایی که حالا برای خودشون شاخ میگذارند و قیافه‌های عجیبی میگذارند و دماغشون رو به شکل خوک عمل میکنن، گوششون رو به شکل الاغ و مثلا قیافه‌شون رو به هم میریزن و افراد پلشتیان و بزهکاری ها و فحشا ها و کسافتکاری های فراوان دارن، ما در همین کردستان خودمون و به این کردستان عراق، یعنی تو این منطقه غربی، حالا نگیم کردستان که توهین نشه، یه عده‌ای داشتیم به نام شیطان پرستان. که این شیطان پرستان در حقیقت پیروان احمد غزالی هستند. اینا نه به معنای اینکه حالا بتی از شیطان ساخته باشند، نه، اینها میگویند که شیطان رو تقدیس میکنند به عنوان که شیطان ملک طاووس است و رئیس خداپرستان و مهتر خداپرستان است. عرض کردیم اصلش غلطه و اصلش انحرافه. پس باید توجه داشت که اینی که میگوییم از حضرت ولی از استعانت بخواهید، به حضرت ولی از استغاثه کنید، به حضرت ولی از توجه کنید، یاد حضرت ولی از رو به میان بیاورید، به جهت اینکه او خلیفت الرحمن است و هر چه توجه به امام عصر بکنید، توجهتون در حقیقت به خداست، هر چه توجه به امام عصر بکنید و به امام زمان نزدیکتر بشید، به خدا نزدیکتر شدید. از امام زمان دور بشید، از خدا دور شدید. این بحث تا به اینجا. صلواتی بفرست. یه بحثی رو از امشب آغاز میکنیم که حالا تو این یک روبی که وقت داریم انشالله بلکه شبهای آینده ادامه بدیم. و اون بحث این است که راه نزدیک شدن به امام زمان ترک گناهه، در این شکی نیست. با گناهکاری نمیشه به امام زمان نزدیک شد و با گناهکاری پیش امام زمان نمیشه آبروداری کرد. خدایش رحمت کند، قبلا عرض کردم یه پیرمرد با صفایی داشتیم در مشهد، مرحوم عاشق کاظم طالبیان، روضه‌خوان بود و سنی ازش گذشته بود، واقعا پیر غلام امام حسین بود بدون ادعا. و این پیرمرد، ما جوان بودیم، هر وقت که به ایشون میرسیدیم بازار سرشور و کوی خیابان یا روضه‌ای، وقتی میخواست دعا بکنه میگفت که وجیه عند الحجه باشید. چقدر زیبا، ان شاء الله وجیه عند الحجه باشید، یعنی انشاءالله پیش امام زمان آبرومند باشی، آبرو داشته باشی. منی که گناه کردم با گناهکاری که پیش امام زمان آبرو نداره. وارد بر امام صادق شده، امام صادق فرمود که یا فلان لا تؤذی رسول الله، رسول خدا رو اذیت نکن. قبلا حدیثش رو خوندیم. عرض کرد من آقا رسول خدا کجا، من کجا، 100 سال گذشته، من به رسول خدا چیکار دارم که اذیتشون کنم؟ فرمود معصیت میکنی و وقتی معصیت میکنی نامه اعمال تو بر ما اهل بیت عرضه میشود، میرود تا رسول خدا و رسول خدا گناه تو را که میبینن اذیت میشن. اگر گناه کردم لاجرم از امام زمان دورم. بحث گناهکاری یک مطلبه، بحث ریشه داشتن گناه در پلیدی های اصلی و مرض های روحی مطلبه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی هست که یه شخصی غفلت کرده، از دهانش در رفته، شیطان گولش زده، یه دونه غیبت کرده از برادر مؤمنش، خب این خیلی بده، باید استغفار کنه، باید بره از او حلالیت بطلبه، برای او استغفار کنه، باید حلش بکنه، والا بدتر از زناس شرمش. اما یه وقت هست یک کسی نامه نوشته به من که آقا من اصلا نمیتوانم غیبت نکنم و غیبت برای من یک عادت شده، این خطرناکه، خیلی این خطرناکه. چرا؟ یک کسی یه بار عدسه زد، خیلی خوب میگید آقا یه بادی خورده حساسیت داره. یه وقت هست یک کسی کلن مثلا فرض بفرمایید 1 سال داره سرفه میکنه، این معلوم میشه که ریش و ششش مشکل داره. اگر یک کسی دائم غیبت میکنه یا دائم به نامحرم به هرزشش می نگاه میکنه یا دائم سینش پر از کینه و حسده، این خیلی مریضی سختیه. خب یک دل حسود به امام زمان نزدیک نیست، یک قلب هرزه به امام زمان نزدیک نیست. قرآن فرمود ولا تخزن بالقول، خانم ها با نرم و نازکی و کرشمه با مردان صحبت نکنید. فیت معلزی فی قلبه این مرز، تا اون آقایی که دلش مریضه در شما طمع نکنه. پس معلوم میشه که اگر بنده مثلا به یک سلام گرم و نوای گرمی خانمی دلم میلرزه، ته دلم دل من مریضه. این خیلی مهمه در شبهای قدر و این چند شبی که مونده. حالا فرصتیست یکی از چیزهایی که بسیار از حضرت علی ابن موسی رضا مسئلت کنید از امام زمان و تقاضا کنید، تضرع کنید، خواهش کنید که بهتون محبت کنن و موهبت کنن، قلب سلیمه. الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت همه گیرن مگر کسی که قلب سالم داشته باشه. قلب سالم نه این قلب سنوبریست که حالا رگاش بسته باشه، باز باشه، فنر انداخته باشی، جراحی کرده باشی، اینا که مهم نیست. حقیقت روح تو باید سالم باشه از حسد، از ریا، از کینه، از عجب، از کبر. و کار واقعا مشکلیه که اصل قلب و روح آدمی مبتلا به امراض روحی نباشد و عموما و اکثرا مبتلای ما نمیدانیم. گاهی یک کسی مریضی جسمی داره یک عمر خودش خبر نداره و کذالک یک کسی ممکنه یک عمر مریض باشه خبر نداره. عرض کردم که در جای دیگر همین رمضان عرض کردم خانم پیام داده که من خیلی زود رنجم، خیلی زود رنجم، چه کنم؟ عرض کردم خود زود رنجی ریشه ای داره، ریشهش این است که شما پرتوقعید در نتیجه زود رنجید. ریشه پرتوقعی کجاست؟ عجبه. یعنی خیلی از خود راضی هستی، در نتیجه توقع داری که همه بهت احترام بگذارن، همه عزیز. من یک کسی رو میشناسم توقع داره به هر کی میرسه زخم زبون بزنه، شوخی کنه، تحقیر کنه طرف مقابلش رو، متلک بندازه و اهانت کنه و توقع داره طرف مقابل احترامش کنه. آروغ میزنه توقع داره بگی طیب الله انفاسکم. فوش میده توقع داره که شما بگید که آقا خدا رحمت کنه پدر مادرتون رو. واقعا همین جوره. رسما میگه آقا من از ریخت شما متنفرم. بعد توقع داره تو بگی به ابی انت و امی. خب این مال چیه؟ مال کبره. آدم متکبر این جوریه. که آقا من اینا فوش میدم، اینا چرا من حالا فوش دادم، او چرا فوش میده؟ خب عجب زدی ضربتی ضربتی نوش کن. وقتی تو فحاشی میکنی باید فحاشی بشنوی. وقتی بد میکنی این جهان کوه هست و فعل ما ندا. اه بگی از کوه این جهان اه میشنوی. به بگی به میشنوی. خودت کردی این جهان کوه هست و فعل ما ندا. چرا پرتوقعی؟ چون کبر داره. پس ریشه یابی که میکنید اصلش میرسه به کبر. اگر رسید به کبر یا رسید به حرص یا رسید به طمع یا رسید به حسد، اینا مریضی های اصلی روحن که خیلی مشکله. و تا انسان از اینها تسکیه نشه و پیراسته نشه اصلا هیچ فرقی نمی کنه که به خیمه امام زمانم راه پیدا بکنی یا نکنی. مگر اولی و دومی تو خیمه پیغمبر نبودن؟ نبودن. چرا؟ خیمه چیه؟ مگر جعده در خانه امام مجتبی نبوده؟ چرا؟ مگر ام فضل در خانه جواد الائمه نبوده؟ چرا بوده؟ مگر جعفر عموی امام زمان پسر امام و برادر امام نبوده؟ بوده. امام زمان در یک توقیع میفرماند 40 شبانه روز است نمازهای واجبش را عمدن ترک میکند. جعفر کذاب پسر امام بوده، برادر امام بوده، عموی امام بوده. میبزشین پس فرق نمی کنه که شما امام زمان ببینی یا نبینی. اون چیزی که مهمه این است که باید یک کاری بکنید که روح و قلبت سلیم باشه تا پیش حضرت ولی اصل وجیه باشی و نزدیک باشی و قرب معنوی داشته باشی. حالا بحثی که از امشب آغاز میشه همین مفهوم قربه، مفهوم تزکیه نفسه، که خب عرض کردیم یه حالت یقظه‌ای در یک وقتی از اون برای انسان پیش میاد که یهو بیدار میشه و میبینه بد کرده، گناه بد بوده، زشت بوده، باید ترک بکنه. بعد توبه میکنه که دیگه گناه رو، این گناه رو بذاره کنار. فرض کن نمازشو بد میخونده یا نماز نمیخونده یا چشمشو مواظب نبوده یا برخی از گناهانی انجام میداده، از این توبه میکنه ولی فکر میکنه دیگه درست شده. مثلا خدایی نکرده دختر بازی میکرده، خدایی نکرده مثلا مشروب میخورده، نستجیر بالله فرض کن که نماز نمیخونده، حالا میخونه فکر میکنه درست شد دیگه. و حال این که خیلی راه مونده و خدایی نکرده امروز توبه میکنه، فریفته میشه به این که من توبه کردم دیگه حالا نماز خونم، یهو شروع میکنه به بد و بیراه گفتن و غیبت کردن از این و اون. جوانی در 30 سال پیش آمد پیش بنده و حالت یقظه بهش دست داده بود و با گریه یک شب تا صبح گریه میکرد که من چنین کردم چنین کردم چنین کردم و توبه کردم و خیلی خوب شد. بعد آمد و تو جلسات مذهبی و دیگه الحمدلله هیئت بیا و جلسه بیا و جشن قدیر بیا و رمضان و غیر رمضان و شعبان و منا در مجالس اهل بیت. چند سال بعد، شاید مثلا 20 سال بعد، یک روز نه ربیع بود و روز جشن پیروزی و پرسپولیس، همه قرمز پوشیده توی مجلسی نشسته بودیم، هیچ ربطی هم از میشه، فقط جشن پرسپولیس بود ها این وقت و همه شاد بودن از اینکه مثلا پرسپولیس برده روز نه ربیع. چفتک میزدن، دست میزدن، کف میزدن، هر کار خلاف شهرم دیگه نمیکردن، بیشتر از این نبود. حضرت عباس ما هم نشسته بودیم، بالاخره اون روز ما هم پرسپولیسی میشیم. یه مؤمنی که تازه او آمده بود وارد خط شده بود، اینم بلند شد که پایکوبی میکرد و شاد بود از پیروزی ابولولو. بعد این رفیق ما برداشت، همین رفیق ما برداشت من گفتش که این آدم آلوده و مثلا فاسق و فاجر، این اینجا چیکار میکنه؟ بهش گفتم سبحان الله، یادت رفته 20 سال پیش اون شب آمدی تا صبح گریه میکردی که خودت رو فاسق و فاجر میدانستی؟ یادت رفته از خودت؟ اون روزی که تو آمدی به دستگاه امام حسین کسی گفت و فاسق و فاجری قبولت نداری که حالا امروز به این مؤمن ایراد میگیری؟ به این فکر کرده که مثلا حالا خوب شده افتاده به یه هچل دیگه، هچل دیگهش عجبه، و کبره. چه باید بکنیم که تزکیه نفس بکنیم؟ تزکیه نفس عملا چگونه ممکن است؟ اگر کسی تزکیه نفس نکنه بیچاره است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. اگر نفس رو به حال خودش گذاشتی، ولش کردی، تزکیه نفس نکردی، خائب میشی، بیچاره میشی. خب چه ما کنیم که تزکیه نفس بکنیم؟ از اینجا تازه باز بحث آغاز میشه که اول راهه و صدها خطر تو مسئله تزکیه نفس است. همون اول خطر به دام افتادن صیادان و شیادانی که به نام امام زمان یا به نام ارشاد یا به نام دستگیری یا به نام تهذیب نفس یا به نام تزکیه نفس میشوند رهزن راه مؤمنان. بهترین روش تزکیه نفس آقایون ابتداءً اول و آخرش توسله، و بهترین تزکیه نفس، راه تزکیه نفس برای پاک شدن، توسل به طاهره مطهره قرآن است. اگر آدم میخواد واقعا پاک باشه، باید به عصمت کبرا فاطمه زهرا متوسل باشه. خواهی اگر ز دردها چاره کنی دوا کنی، خواهی اگر ز کار دل عقده بسته که یا حسد یا کینس یا ارث وا کنی، خواهی اگر به دست او حاجت خود روا کنی، بر در دختر نبی حلقه بزن هزار بار. 500 مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی. ما مارها گفتیم اگر گرفتاری مالی داشتید، ازدواج، چه هر گرفتاری داشتید، نماز استغاثه به حضرت زهرا بخوانید. دو رکعت نماز میخوانید، بعد از دو رکعت نماز تسبیح حضرت زهرا رو میگید، بعد به سجده میرید. در سجده دو مدله، یه مدلش 410 مرتبه است، یه مدلش 510 مرتبه است. یه مدلش میگید یا مولاتی یا فاطمه، یه مدلش میگید یا مولاتی یا فاطمه تو اقیسینی، یه مدلش میگید یا فاطمه اقیسینی، یه مدلش میگید یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی. اون 510 مرتبهش اینه که یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی، یعنی میرید سجده میگید یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی، بعد صورت راست، طرف راست، یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی، برمیگردید به سجده یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی 100 بار، بعد سمت چپ یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی، این شد 400 بار، بعد پیشانی رو میگذارید، دفعه آخر 110 بار میگید یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی. این میشه نماز استغاثه به حضرت زهرا، که به زهرای مرضیه میگید بیبی تو به دادم برس، تو به دادم برس. اینو برای حوایج مادی، هر جایی که ما گفتیم و خواندن و خودشون مردم خواندن، خود ما جای گیر کردیم خوندیم، آقا آب و آتش، اعجاز عجیبی دیدیم، والله به حضرت زهرا به این قرآن اعجاز دیدیم از این نماز. یه سوالی برخی از دوستان میکنن، میگن آقا مگه سجده فقط برای خدا نیست؟ چرا فقط برای خداست؟ خب چجوری من برم تو سجده بگم که یا مولاتی یا فاطمه؟ جوابش اینه که اون لحظه ای هم که میری سجده میکنی برای خدا سجده کردی، اما حضرت زهرا رو صدا میزنی، اشکالی نداره. شما رو به کعبه سجده میکنی، رو به کعبه سجده میکنی در مسجد الحرام، کعبه رو میپرستید، رو به کعبه سجده کردید، برای خدا سجده کردید. اونایی که بر آدم سجده کردن آدم پرست شدن؟ نه دیگه، اینکه شرک، خدا که امر به شرک نمی کنه که. برای اطاعت از خدا سجده کردن، اما رو به آدم سجده کرد. لذا در همون نماز استغاثه برای خدا سجده می کنید، اما الانی که برای خدا به سجده افتاده اید، صدا می زنید فاطمه زهرا را که ام الخلفاس، حجت الله الکبراس، میگید یا زهرا به دادم برس. رفقای من، عزیزان، جوانان، برای مشکلات معنوی، یعنی طرف به من میگه آقا چشمم نمیتونم واقعا کنترل کنم، نماز استغاثه از زهرا بخوان. میگه زبونم نمیتونم کنترل کنم از غیبت، نماز استغاثه از زهرا بخوان. بگو ای طاهره ی مطهره، ای صدیقه ی قرآن، ای اسمت کبرا، به دادم برس که این آلودگی از دهان من بره بیرون، از دل من بره بیرون، از چشم من بره بیرون، از گوش من بره بیرون. و والله کسی که دست به دامن زهرا بشود ناامید نخواهد شد. من و تو که باشیم آنجا که عقاب پر بریزد، امام باقر و امام صادق وقتی مریض می شدن بلند داد می زدن یا فاطمه یا بنت رسول الله. داریم امام باقر وقتی تب می کردن یه مقدار آب می ریختن رو سرشون، می دیدن حضرت میان تو حیات، چنان بلند صدا می زدن که صدا به همسایه ها می رسید، داد می زدن یا فاطمه یا بنت رسول الله، به دادم برس مادر. مخصوصا بچه های حضرت زهرا، مخصوصا سیدا. خیلی بده که یک سید گناهکار باشه، چون سلالت و طیبینه، نسل طیبینه. و خیلی بده که ما که شیعیم گناهکاریم، باید متوسل به حضرت زهرا بشیم که انشاءالله حضرت زهرا به یک عنایت، واقعا به یک عنایت حضرت زهرا میتوانند ما را به امیر المؤمنین برسانند در سیر معنوی. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته، که همین زیارت یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک را اگر شده هر صبح بخوانید. و دستور آیت الله وحید این است، دستور معنوی آیت الله سیستانی این است. بارها خدمتون عرض کردم هر دو بزرگوار دستور اکید و شدیدشون که بیشتر از هر دستور دیگری در مسائل معنوی تأکید دارن، من از هر دو شنیدم، از دهان هر دو شنیدم، این است که بعد از نماز صبح آدمی سوره یاسین را بخواند و به حضرت زهرا هدیه بکنه. هر روز این کار رو بکنید. زن و مرد، دختران من، خواهران من، سبیه خود ما که میخواستیم عقدش رو بخوانیم، رفتیم منزل حضرت آقای وحید، در منزلشون عقد دختر بنده رو که خوندن، بعد به ایشون گفتن دخترم من دو تا توصیه بهت میکنم، عمل کن، من ضمانت میکنم که کل زندگیت بدون مشکل و بدون ناراحتی با سعادت و خوشبختی کامل باشه. عرض کرد بفرمایید. فرمودن یکی نماز اول وقت، یکی بعد از نماز صبح سوره یاسین را بخوان و به حضرت زهرا هدیه کن. خب حالا اگر خواستیم دست به دامن حضرت زهرا بشیم و توجه حضرت زهرا را به خودمون جلب کنیم، چه کنیم؟ امشب چه کنیم؟ این کارو بکنیم که در برخی از مکاشفات بیبی گله کردن که مگر حسن پسر من نیست؟ به شیعه ها بگید مگر حسن پسر من نیست؟ راضیم بر حسین هم خوب گریه میکنید، اما به خدا نوگل من مظلوم است، حسن از زهر جفا مسموم است، حسنم طعنه بسیار شنید. چقدر بهش طعنه زدن که یا مضل المؤمنین. حسنم هیچ کسی یار نداشت حتی درون خانش. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، همسری مثل لیلا داشتی، همسری مثل رباب داشتی که یک سال زیر آفتاب اونقدر مان تا سوخت و جان داد از فراق شما. اما پدر و مادرم قربان برادر معصوم مظلوم غریب امام حسن که یار در خانه او هم عامل دست دشمن بود، به دست همسرش مظلوم شد. این خیلی درده، خیلی درده، خیلی غربته. امیرالمومنین خیلی غربت کشیدن، اما هیچ کسی در مقابل امیرالمومنین به پدر مولا اهانت نکرد. 10 سال بنشینه در مسجد پیغمبر به امیرالمومنین ناسزا بگن، امیرالمومنین رو لعنت بکنن. شوخی خونی که خورد در همه عمر از گلو گریخت، وان تش را پر ز گل و باغ لاله کرد. یه وقت زینب کبرا ببینه لخته های جگر از حلق به دامن میری. آقایان اهل گریه، اهل بکا، شب 26 ماه رمضان حسن آقامون هم آمده، حالا روزه امام حسن بخونید شما. یه چیزی دیدم خیلی دلم سوخت. دیدید گاهی آدم تو خلوت خودش کار به مستمع و منبر و این جده بود، خلوت آدم خودش دلش میسوزه. حدیث دیدم که آمد میگرفتم خدمت امام مجتبی، دیدم یه تشتی مقابلشونه و یه چوبی دستشون بود، نگاه کردم دیدم تو تشت پر خونه. گریم گرفت دیدم با چوب یه تیکایی رو حالا من به اشاره میگم پس و پیش میکنن. من به گریه و زاری گفتم آقا چرا دکتر خبر نمی کنید؟ فرمود مگه نمی بینی چه خبره؟ مرگ جگرم رو پاره پاره گردن نمی بینی؟ فرمود برید بگید حسینم بیاد. آمدن خبر دادن به امی عبدالله. وارد شد تا حال برادر رو به این وضع دید. اول کاری که کرد عمامش رو به زمین کوبید. فرما نفسه او، یعنی خودشو پرت کرد در آغوش برادر، نیامد به طرف برادر، پرت کرد خودشو در آغوش برادر. هر دو برادر هم رو در آغوش کشیدن، سرها رو بر دوش هم گذاشتن. فبکی یا ساعتن، مدتی گریه کردن، اونقدر گریه کردن که خب حال امامم به اون وضع مسموم، جگر پاره پاره، امام مجتبی ضعف کردن، دو تا شانوهای حسینش رو گرفت کمی از خودش جدا کرد، خیره خیره بهش نگاه کرد، فرمود ما یا کیکی آبا عبدالله عزیزم، حسینم چرا انقدر گریه میکنی؟ عرض کردن آقا چرا گریه نکنم، شما رو به این وضع میبینم. غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو دارم از دست میدم. به خدا بعد از تو با محاصلم رو خذاب نخواهم کرد، اثر نخواهم زد، همیشه مصیبت دیده یه تو خواهم بود. همه تون شنیدید جواب امام مجتبی رو، و آه صاحب درد را باشد اثر، که وقتی از اون لب و دهان خونی، از خون جگر، از اون حلقوم که پر از خون جگره، این جمله آمده بیرون، به همین جهت این جمله را هر جا بگی، هر کی بگه تا آلوده مثل من، آتیش میزنه مردم رو. چه فرمود؟ فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. عزیز دلم من سرم به دامن توست دارم جان میدم، من زیر سایه سقف خانمم، من روی فرش خانم، اما تو بر خاک زهرا، صورتت بر روی زمین. بدن من رو تو دفن میکنی، اما بدن تو زیر سم اسب. یا حسین،